ما حالا یک کمی اون عبارت ها نمیدونم باقی موند یا نموند، وارد اصل ابتدای جلسه وارد اصل اون بحث بشیم که و من البین هست که بحث اصلی را ابتدای جلسه مطرح بکنیم. تا کنون چند بحث را ما اینجا در باب وجود که محور مباحث عرفان است گذراندیم. یک بحث راجع به مفهوم وجود بود و از شبه که در باب مفهوم وجود، این که مفهوم وجود بدیهیست بسیط بیان و مشترک، اینا احکامی بود که برای مفهوم وجود ذکر کردیم. بعد هم منتقل شدیم به بحث حقیقت وجود، یعنی مصداق وجود. در باب حقیقت وجود هم یک بحث داشتیم که اصالت دارد، وجود اصیل است. این مسیری بوده که هم در فلسفه طی میشه هم در عرفان. تا اینجا هم مسیر مشترک فلسفه و عرفانه و عرض شد که در واقع به خصوص حالا مثل حکمت متعالیه و بعضی از فلسفه ها اینطوره که از وجود شروع میشه و راجع به حقیقت وجود میرسه. حالا یکی میگه اعتباری، یکی میگه اصیله، ولی تا اینجا مشترک. البته ضمن این بحث ها پرتوی هم بر مباحث عرفانی انداخته ایم و در مقدمه یا در بعض از مقدمه بود، ولی اون شاکله اصلی بحث همین دو بحث اصلی است. حالا مقدمات بحث این بود که موضوع عرفان چیست، نمیدونم هدفش چیه، اونا بحث‌های مقدماتی بود. وارد متن بحث که شدیم، مفهوم وجود رو بحث کردیم و بعد مصداق وجود، حقیقت وجود. اینجا منظور مصداق وجوده و گفتیم مصداق وجود هم اصالت داره، اصالت وجود. این بحثی است که در اینجا مطرح شده و الان ما در واقع می‌خوایم وارد یه بحث دیگه بشیم درباره وجوب وجود. وجوب وجود مطلق، این که وجود مطلق واجب است، این را میخوایم اثبات بکنیم و به دنبال این اثبات وجوب وجود اون وقت بحث وجود در واقع وحدت مطرح میشه. این تا به اینجا رسیدیم. بعد میرسه وحدت و وحدت شخصی وجود که اونجا که برسیم دیگه کاملا میشه بحث عرفانی. یعنی تا اینجا هنوز یک مسیر مشترک فلسفه و عرفان رو داریم طی میکنیم. خب ما برای این که عرض شود که الان دیگه بحث ما در این بابه، در این باب ادله ای در اینجا ذکر شده که در کتب عرفا متداول و مرسوم بوده. این ادله با این سبک و سیاقی که الان واردش میشیم اختصاص داره و غالبا در کتب و کلمات و بیانات عرفا مطرح میشه. در فلسفه و اینها، به خصوص فلسفه مشاع و اینها، بحث برهان امکان و وجوب و نمیدونم اون براهین مطرح میشه. این شکل از برهان بیشتر در عرفان بوده، آرام آرام به حکمت متعالی آن هم سرایت کرده، منتها با تقریرهای بهتر، نه به این تقریرهایی که ما الان اینجا بحث خواهیم کرد. اینجا در حدود 6 یا 7 برهان و دلیل بر وجوب وجود مطلق ذکر شده. ادله‌ای که برای وجوب وجود مطلق ذکر شده 6-7 دلیل هست. یک دلیل که حالا من دلیل رو می نویسم اینجا و بعد توضیحاتش رو عرض بکنیم، اینه که صغرا و کبرا داره این دلیل. حقیقت این صغرا هست، حقیقت وجود به ما هیه هیه، به ما هیه هیه، حقیقت وجود به ما هیه هیه، لا یقبل عدم لذاته. این صغرای قضیه است، این مقدمه اول و صغرای قضیه. کبرای قضیه هم این است، کل ما لا یقبل العدم عدم لذاته چی؟ فهوه واجبون. خب نتیجه دیگه روشنه، نتیجه این بند جیم میشه که حقیقت وجود، حقیقت وجود واجبون. این برهانی است که در بسیاری از بیانات عرفا آمده. الان این برهان رو شما اینجا ملاحظه میکنید، همین برهان در شرح فصوص آمده، همین برهان در مصباح الانس آمده، همین برهان به تقریرهای گوناگون در فتوحات آمده و خیلی کتب عرفای دیگه آمده. این برهان البته به این شکل در حکمت متعالیه نیامده، بلکه با اشکال دیگری آمده که نزدیک میشه به همون برهان صدیقین، ولی به این شکل در مورد تأکید و پذیرش مثل مولا صدرا و فلاسفه متأخر نیست، به خاطر نقدهایی که بعد ذکر خواهیم کرد. خب این میگه که حقیقت وجود که بحث مصداقی باید بکنه، حقیقت وجود نمیتونه که ذاتن قبول عدم بکنه. حقیقت وجود لا یقبل العدم لذاتن، امکان نداره که حقیقت وجود قبول عدم بکنه، پذیرای نیستی باشه، این امکان نداره. و هرچی هم که واجبم یعنی همین، یعنی چیزی که قبول عدم نمی کند ذاتن نمی تواند معدوم بشه، پس حقیقت وجود میشه واجب. در توضیح این دلیل اینجور گفته شده که کبرای قضیه، این کبرا هیچ بحثی دربارش نیست، ما لا یقبل العدم لذاتهی فهو واجبون، اون چی که پذیرای عدم نیست واجبه، در این هیچ تردیدی نیست. اصلا واجب را اگر شما از سوال بشه از شما که تعریف بکنید، میگید اونیست که لا یقبل العدم لذاته، ذاتن عدم را نمیپذیرد، واجب یعنی این دیگه. پس کبرای قضیه تقریبا مورد هیچ نقدی اشکالی چیزی نیست که واجب اونیست که لا یقبل العدم لذاته، این کبرای قضیه است. اما راجب صغرا اینجا بدیهی نیست، بنابراین شکل استدلال اینه، این اولا. ثانیا کبرا امر بدیهی است، اصلا یک قضیه توتولوژیه تقریبا، توجه کردید؟ یعنی چیز افزودنی نداره، یک قضیه تحلیلیه است. ما لا یقبل العدم لذاته اگر خوب تصور بشه اصلا تو درون اون وجوب نهفته است. اینو به اصطلاح میگن توتولوژی یا قضایه تحلیلی، بنابر بعضی از اصطلاحات قضایه تحلیلی که کانت میگفت. حالا این قضیه هوهویه است، ما به اصطلاح میگیم حمله اولی. این کبرا یک قضیه است که توتولوژیکه و حمله اولی است و تحلیلی است و لذا بدیهی است. بنابراین کبرای این استدلال و دلیل اول یک قضیه توتولوژیک و تحلیلی و حمل اولی و بنابراین بدیهی و غیر محتاج به استدلاله، چون وقتی میگیم ما لا یقبل العدم لذاته یعنی واجب، یا به عبارت دیگه درستش اینطوره که الواجبو تعریف کنید، ما لا یقبل العدم لذاته، واجب اونیست که ذاتن نمیتواند معدوم بشه، ما لا یقبل العدمه، این عکس مستقیمشه. بله، که در اینجا ما برای اینکه به صورت حمله اولی در بیاریم این شکل آمده. میتونست اینجا اینجوری بیاد این کبرا، بگیم که الواجبو ما لا یقبل العدم لذاته، اگر اینجور می آوردیم از شود که با اون می شد چه شکلی می شد؟ شکل دوم می شد که حد وسط در هر دو محموله، منتها برای این که شکل اول واضح تره و روشنتر و راحت تره اینجوری می گن. اگر ما این الواجب و ما لا یقبل عدم لذاته در واقع مثل می کنیم که الانسان حیوان و ناطق، توجه کردید؟ اینجا حالا ما به عکسش کردیم، میگیم ما لا یقبل العدم لذاته فهو واجبون، مثل که بگیم که حیوان ناطق انسانه. ولی هیچ فرقی نمی کنه از این سمت از مفهوم واحد مرکب بریم به سمت تحلیل یا از اون تحلیل بریم به سمت محمول اون مرکب واحد، هیچ فرقی نمی کنه. این کبرا کبراییست که قضیه توتولوژیکه و بدیهیست و حمل اولی. اونی که لایق بر عدم لذاته واجب اون و واجب اونیست که لایق بر عدم لذاته. این اصلا واجب دیگه معنای جز این نداره دیگه. البته این لذاتش حالا یک نکتهی درش نهفته است که بعد عرض خواهیم کرد، ولی فعلا این کاملا این فرمایش و صحبت درسته که الکبرا بدیهیتون بینتون بدیهیتون غیر محتاجتن الالاستلال و دلیل، این کبرا. اما صورا نیاز به استلال داره. چرا حقیقت وجود به ماهیهیه؟ حقیقت وجود به ماهیهیه چرا لایقبل العدم لذاته؟ راجع به حقیقت وجود یک حکم قبلا گفته این که اصالت داره و مصداق داره، حقیقت داره، وجود حقیقت داره و مصداق داره. حالا همین وجود که میگیم حقیقت داره و مصداق داره، مصداق حقیقت وجود، مفهوم وجود به ماه و به هوه، این حقیقت وجود به ماهیه یه که مصداق مفهوم وجوده، این چرا لایقبل العدم لذاته؟ این دیگه خیلی بیان و بدیهی نیست، راجع کردید نیاز به استدلال داره. ولذا این کبرا بدیهیست، اما این صغرا نیاز به استدلال و دلیل داره. دلیلش این است که این دلیل برای این کبرا، اگر بخوایم این صغرا را براش یک دلیل بیاریم، دلیلش اینه که حقیقت وجود، دلیلش قیاس حقیقت وجود عرض شود که اگر یک قیاس استثنایی است، اگر حقیقت وجود قابل عدم باشد، چون میخواید استدلال بکنید بر این لایق بل العدم لذاته، یک قیاس استثنایی اینجا ریخته میشه برای اینکه خودمون صغرا را اثبات کنیم. اون قیاس استثنایی اینه که اگر حقیقت وجود لایق بل نباشد و قابل عدم باشه، لایق بل نباشد یعنی یق بل العدم بشه، این قبول عدم دو صورت داره. اگر حقیقت وجود قابل عدم باشد دو صورت داره. این عرض شود که این حالت اگر حقیقت وجود قابل عدم باشه دو صورت داره، یا این است که وجود در حال وجود در حال موجودیت قابل عدم است، عرض شود که در واقع وقتی که عدم را میپذیره وجودم باقی است. یه وقتی اینطوره، این وجود که شما میگویید حقیقت وجود که مصداق مفهوم وجوده، اون اگر قابل عدم باشه، یه وقتی هست که میگید وجود هست و معدوم میشه، وجود باقی است و متصف به عدم میشه، این میشه چی؟ اجتماع نقیضی. اجتماع نقیضی. یه وقت هست میگه وجود مبدل به عدم میشود، باقی نیست دیگه، وجود مبدل به عدم میشود، یعنی وجود دیگه باقی نیست. اکنون که معدوم شده است دیگه وجودی باقی نیست، وجود مبدل به عدم شد. توجه کردید؟ مبدل به عدم شد. این هم اگر باشه لازمش انقلاب ذات و انقلاب وجود به عدمه. توجه کردید؟ چیزی مبدل به نقیض خودش بشه و ذات شیء تبدل منقلب بشه. حالا انقلاب رو من با توضیح بدم که ببینید، ما عرض شود که وقتی که الان تو این تبدل ها رو اگر بخوایم مثال بزنیم، وقتی که مثلا گندمی میشه خوشه گندم، توجه کردید؟ این بین در حال حرکت بین صورت قبلی و صورت بعدی یک ماده مشترک وجود داره. این قاعده است در باب حرکت. هنگامی که چیزی حرکت بکنه، از وضعیتی به وضعیت دیگه حرکت بکنه و مبدل بشه، بین وضعیت سابق و لاحق چی هست؟ ماده مشترک و موضوع ثابته. بنابراین چون که در حرکت خوندید، چون حرکت در فلسفه دیدید که قوام حرکت به چند امره؟ به شش امره در نهایان اومده که یکیش موضوع ثابته، باید این موضوع ثابت باشه، یا به اصطلاح دیگه ماده مشترکه. حتی در مثل حرکت‌های ذاتی و جوهری قائل به حیولا میشن، میگن یه چیزی مشترکه بین سابق و لاحق. اون وقت در اینجا هم اگر وجود، این قاعده حرکت رو یادتون باشه، اگر وجود داره، در کون و فساد هم همینطوره، اگر وجود مبدل به عدم میشود، باید بین وجود و عدم یک امر مشترکی باشه و این محاله که بین وجود و عدم یک امر مشترکی باشه. این میشه همون انقلاب ذات، این میشه در واقع یک نوع صدفه میشه، انقلاب ذات میشه، یعنی چیزی به چیز دیگه تبدیل شده در حالی که بینشون هیچ ماده مشترک و موضوع مشترکی وجود نداره. درسته. ببینید حالا در اونجا اولا حالا اون یه بحثیه، ولی به هر حال باید مسانختی بین اون قبل و بعد باشه. حتی بنابر اون نظریه دقیق تر ملا صدرا که در باب موضوع میگه موضوع هم لازم نیست موضوع ثابتی باشه، توجه کردید؟ ولی مسانخت باید وجود داشته باشه بین قبل و بعد تا این رشته قطع نشه. اینجا هم اون وقت باید بگیم حداقلش اونه دیگه، یا باید بگیم موضوع ثابته یا یک مسانختی در حال تکاملی بین اون قبل و بعد هست. اینجا مسانختی هم نمیتونیم بگیم هست که وجود مبدل به عدم شده، چه مسانختی اون با این داره؟ این دوتا در طرف نقیزه. در واقع از شود که انقلاب ذاتم که میگم محاله، به نحوی برای اینکه در درونش یه نوع ارتفاع اجتماعی نقیزه این میشه، چون میگه بین این و این باید یه مسانختی باشه. مسانختش هم معناش اینه که وجود باشه در هر دو یا عدم باشه در هر دو، بازم اجتماعی برمیگرده به اجتماعی نقیزه. این دلیل این هست. بنابراین حقیقت وجود صغرا و کبرای ما اونجاست. کبرا بدیهیست، صغرا هم با این استدلال اثبات میشه، میشه حقیقت وجود به ماهیهیه نمیتواند قابل عدم باشه، برای اینکه این مسیر یا اینجور میشه یا اینطور. این محضور اجتماعی نقیزین داره، این محضور انقلاب ذات داره، ولیکن این دوتا باطل است. قیاس استثنایی اینه دیگه، اگر حقیقت وجود قابل عدم باشد لازم میاد یا این یا این، ولیکن این دو تالی هر دو باطلن. پس حقیقت وجود قابل عدم باشه، اینم باطله. بنابراین میشه حقیقت وجود لایق بل العدم لذاته. کجا شد؟ چی؟ خب باید مسانختی بین اون قبل و بعد باشه، یک در یک امری حقیقتی یک مشابهتی مسانختی باشه. نمیشه حالت سابق و لاحقه هیچ ربطی به هم نداشته باشه، در حالی که اینجا وجود میشه عدم. هیچ ربطی نداره وجود عدم، هیچ ارتباطی نداره، حداقل مسانختی میخواد باشه. حتی رو اون دیدگاه هم یک مشابهت، همگنی، همگونی و مسانختی باید باشه که اونم در اینجا منتفی است و نمیشه اینطور باشه. حالا به نحوی، حالا شما اون اشکالی که آقای جوادی هم دارند و دیگران هم بعدها دارند، به نحوی یکی از اشکالات همینه که حالا من توضیح میدم. این استدلالی است که ایشون اولین دلیلی است که اینجا آوردن. اجازه بدید من حالا با اینکه اون عبارت قبلم تمام نشد، حالا عرض میکنیم. این اشکال شما به نحوی وارده. حالا با تعبیر کردم عرض میکنم. حالا اجازه بدید ما قبل اون چند سطری قبلا باقی موند، ولی متن این چه بخونیم از اون قاله و من البین. این از این و من البین در واقع ما داریم از بحث مفهوم وجود رفتیم در باب اصالت وجود، از این قاله داریم میریم در بحث وجوب وجود. و من البین ان حقیقته، حقیقت وجود که گفتیم اصیل است، عبارت سابقیشون این بود: اعلم ان الوجود مشترک بین الوجودات الخاصه کلها لا بحسب اللفظ بل بحسب المعنا. و بعد از شبات که فرمودن که میفرمان که حقیقت این وجود من حیث و هیه هیه گفتم عرض کردم چون عبارت ما چند ساعت باقی مونده، مثلا من حیفم آمد که اول جلسه وارد بحث اصلی نشیم، اون عبارت رو بعد میخونیم، چون میخونیم اون نگران اون نباشید. و من البین ان حقیقته من حیث و هیه هیه لا یقبل العدم لذاتها، حقیقت وجود من حیث و هیه هیه از آن جهت که خودش خودش هست قابل عدم نیست لذاتها. توجه کردید؟ چرا؟ لامتناع اتصاف احد النقیضین بالآخر، حقیقت وجود نمیتواند عدم را قبول نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اگر بخواهد عدم را قبول بکنه لازم میاد یا اتصاف یک نقیض به دیگری یا انقلاب طبیعت، و هر دو اینها ممتنعه. عبارت خیلی مندمجه تو شعر باز میشه: لامتناع اتصاف یکی از دو نقیض به دیگری، یعنی اتصاف وجود به عدم، و این یک، و به خاطر امتناع انقلاب طبیعتهی الى طبیعت الاخر، و محاله که طبیعت وجود منقلب بشه به طبیعت عدم. و متى امتنع العدم علیها لذاتها، حالا که عدم بر او ذاتن محال است طبق اون کبرا، فهو واجبان. و متى امتنع العدم علیها، یعنی بر حقیقت وجود، لذاتها، کانت اون حقیقت وجود واجبتن لذاتها، اون واجب ذاتن میشه واجب. این عبارت فشرده متنه، اما در توضیح و شرح عبارت باز میشه، استدلال روشن‌تر میشه. اقول بعد اثبات اشتراک معنی الوجود، بعد از اینکه اشتراک مفهوم وجود رو اثبات کرد، شروع کرد در بیان وجوب وجود که یکی از مقاصد کتاب هست. البته عرض کردم این به لحاظ متن میگه، شما متن رو که ببینید اشتراک مفهوم وجود گفته، بعدم وجوب وجود. اما اگر کل مباحث گذشته رو ببینیم بایستی به اون شکل ببینیم: مفهوم وجود بدیهیست، بسیطه، بینه، بعد مفهومش مشترکه، بعد میایم مصداق وجود میگیم که اصالت داره، و نهایتا میرسیم به وجوب وجود. همه متن و شرح رو اگر با هم ببینیم باید این مسیر رو طی بکنیم. منتها ایشون چون فقط متن رو داره توضیح میده، میگه که متن اشتراک معنا و مفهوم رو گفت و پس از اون وجوب رو داره ذکر میکنه. و تقریر ذالک ان حقیقت الوجود من حیث و هیه هیه لا یقبل العدم لذاته. این صغرای استلاله اون بند الف، حقیقت وجود به ماهیه هیه نمیپذیرد عدم را لذاتها، ذاتن عدم نمیپذیره. این صغرا کبرا چیه؟ بند با: و کل ما لا یقبل العدم لذاتها یکون و واجبتن لذاتها. این صغرا، این هم کبرا، انتجه، این هم نتیجه، این مقدمات نتیجه میده که حقیقت وجود واجبن لذاتها به صورت شکل اول. اما الکبرا فظاهرتون، کبرا ظاهره، یعنی بیان و بدیهی است. چرا؟ برای اینکه کبرا در واقع یک قضیه و گزاره توتولوژی که تحلیلی است، حمله اولی است، اصلا استدلال نمیخواد. الواجب ما لا یقبل عدم لذاته، مثل که میگیم الانسان حیوان ناطق. این یا مثل که بگیم الهیوان و ناطق انسانون کل ما لا یقبل عدم لذات واجبونی، اصلا توتولوژی که بدیهیست بیانه. اون چی که در این مقدمه و صغرا و کبرا نیازمند استدلاله، عرض شود که اون صغرای برهان و قضیه است، ولذا تلاش و کوشش مصنف در استدلال میره روی بیان صغرا. این استدلال قیاس استثنایی که ما اینجا آوردیم، این قیاس استثنایی دلیل برای چیه؟ این دلیل برای اثبات صغراست. اگر این دلیل تمام باشه، اون وقت صغرا میشه درست، کبرا هم زمینه میشه، اون وقت به این نتیجه میتونیم برسیم. یعنی در واقع ما از دو مرحله بایسته عبور بکنیم. منطقا اینه، اول این قیاس استثنایی میاد ما رو میرسونه به این نتیجه، این گام اول، بعد این و این زمینه میشن گام دوم، برمیداریم میرسیم به این نتیجه. اما استدلال بر صغرا برای این است که حقیقت وجود اگر قابل عدم باشد لذاتها، اگر حقیقت وجود ذاتن قابل عدم باشه، لامکن اتصافها به، اگر قابل عدم باشه باید اتصاف حقیقت وجود به عدم ممکن بشه. اگر بگیم حقیقت وجود میتونه قابل عدم باشه ذاتن، یعنی حقیقت وجود میتونه متصف به عدم بشه. ولو امکن اتصافها به، اگر اتصاف حقیقت وجود به عدم ممکن باشه، باید اینجور باشه که لم یلزم من فرض وقوعهی محالون، باید از فرض وقوع این، یعنی وقوع اتصاف وجود به عدم، بایستی محالی لازم نیاد. لکن تالی باطلون، از فرض اتصاف وجود به عدم محال لازم میاد. چرا؟ لستلزام فرض وقوعهی المحال، محال وقوعیست، برای اینکه فرض وقوع این اتصاف مستلزم محاله، یا اجتماعی نقیزین یا انقلاب ذات، شما حال وقوع. و ذالکه، چرا اینجور شما میگید؟ برای اینکه موصوف، توجه کردید؟ موصوف، موصوف اینجا چیه؟ حقیقت وجودی است که موصوف به عدم میشه. لا یخلو از این که باقی بر حقیقت خود موصوف باشه وقتی که متصف به عدم میشه، یعنی همون هنگامی که حقیقت وجود عدم چی میشه، قابل عدم و متصف به عدم میشود، در همون حال قبول عدم و اتصاف به عدم یا حقیقت وجودم باقی است خودش و عدمم داره، اولا، یا اینکه نه خودش دیگه باقی نیست. فانکان باقیان، این فرض اوله، اگر وجود در حال موجودیت قابل عدم باشه، اگر باقی باشه لازم میاد اتصاف عهد نقیزین بالاخر ضروره، وجود میشه که وجود در حالی که وجود عدم باشه و عدم در حالی که عدم وجود باشه، این نمیشه. و اگر باقی نباشه، یعنی تبدل پیدا کرده وجود به عدم، دیگه اون نیست، لازمش انقلاب طبیعت وجود به طبیعت عدمه، و انقلاب طبیعت وجود به طبیعت عدم لازمش اینه که یک مسانخت و مشابهتی بین اینها باشه، و این هم محاله، و کلاهما بین الاستحاله، و چون هر دو محاله است، پس اون مقدم این قیاس باطله که گفتید حقیقت وجود قابل عدمه. شما فرض این که حقیقت وجود قابل عدم است اگر بپذیرید، به یکی از این دو سرانجام میرسید، هر دو باطله، پس اون فرض شما باطله، پس ثابت میشه که حقیقت وجود لا یقبل العدم لذاته، اون وقت اون کبرا میاد، پس حقیقت وجود میشه واجب. اگر این بحث را زمینه بکنید به اون نکته‌ای که هفته قبل بحث میشد، اون وقت میبینید که چطور در این استدلال شکل میگرفته. عارف میگه که مثلا مفهوم وجود رو که راجبش دقت بکنم، میبینم که این مفهوم نمیتونه بیمصداق باشه. همین مفهومی که ما از وجود داریم، این نمیتواند بیمصداق باشه. این هفته قبل مفصل توضیح دادم. خب بعد میره رو مصداقش، مصداقش هم میگه لایق بر عدم لذاته، پس باید واجب باشه. به این شکل در واقع با دو استدلال هفته قبل و این هفته بدون هیچ تلاش ویژه‌ای میگه این مفهوم مرا به مصداق میرساند، مصداقم لایق بر عدم لذاته پس واجبه، پس حقیقت وجود واجبه. این تلاش و کوششی است که عرفا به عمل آوردن و از این مسیر در واقع هم خواستن اصل اصالت وجود رو اثبات بکنن و هم وجوب وجود را در خارج اثبات بکنن. این همون قانون، یه قانون لوازیه داره که میگه هیچ چیزی از بین نمیره در عالم، با اونم رفت شده میکنه در، حالا توضیح میدم در چی هم آمده، هر شود که در اصول فلسفه و روش رئالیسم نمیدونم تو یکی از مقالات مفصل راجع به همین وجود و عدم و انقلابشون و اینها بحث شده. این استدلال حالا ما چون ذهن دوستانم الان آماده است و این بحثی که الان اینجا میشه در واقع در استدلالات بعدی هم جاری، هفته قبلا راجع بهش مقدار صحبت کردیم، این استدلال، این استدلال از چند جهت قابل خدشه است. از شود که مناقشات این دلیل، مناقشه هایی که به این دلیل و اشکالاتی که به این دلیل وارده، چند مطلب هست در اینجا. یک که اینا رو دیگه در متن نیومده، یکی دو تا بعضیش را آقای جوادی فرمودن، بعضیش هم من حالا با شکلای دیگه اینجا عرض میکنم که به چه شکل میشه. یک اشکال این است که این لذاته، این لذاته که در اینجا بود مشترک لفظی است و همین قیاس شما را باطل میکنه. میدونید که قیاس، یکی از مغالطات قیاس اینه که از راه اشتراک لفظیه. شکل اول که میخواد سامان بگیره و منتج بشه، بایستی از شبات که بگیم العالم متغیرون و کل متغیرن حادث. اونی که این دوتا را به هم ربط میده و ما را به نتیجه میرسونه، تکرار حد وسطه، یعنی این متغیر محمول اون و موضوع این باشه. این میشه حلقه واسط و پل ارتباطی برای اینکه محمول را از کبرا، یعنی اکبر را از کبرا ربط بدیم و سوار بر اصغر بکنیم در صغرا. این از شبت قاعده قضیه است. یعنی میگیم که قیاس این مقدمت هم الف با است، با هم جیم است. اونی که ما را حد وسطه اینه، این حد وسطه که ربط میده این را با اون، یعنی به برکت این حد وسطه که این بر اون حمل میشه. این طبیعت قیاس شکل اول اینه دیگه. و در اینجا طبیعی است هنگامی میتواند این با اون ربط پیدا بکنه که این حد وسط تکرار شده باشه. اون وقت تکرار حد وسط گاهی است که فوری آدم میفهمه که حد وسط تکرار نداره، نشده. میگیم الف با تو کبرا میایم میگیم که دال جیم است، اینجا میفهمیم که این به هم نخورد، تو صغرا با این اون مقدمه به هم نخورد، حد وسط تکرار نشد. میگیم الف با دال جیم به هم نمیخوره، این تکرار نشد حد وسط. قوام انتاج حد قیاس این است که حد وسط تکرار بشه. و هرگاه حد وسط تکرار نشود، قیاس عقیم و بی‌حاصله. منتها کی تکرار نمیشه؟ گاهی عدم تکرارش خیلی واضحه، الف با دال جیم، ببینیم اینجا تکرار نشد، خب همه میفهمن. گاهیه که نه، لفظها مشترکه، تکرار شده، لفظ مشترکه. پس عدم انتاج قیاس، گاهی به انتاج قیاس متوقف بر این است که حد وسط تکرار بشه، و اگر حد وسط تکرار نشه قیاس عقیمه. عدم تکرار حد وسط گاهی به اینه که اصلا اینا لفظ و مفهوم اینا اصلا تکرار نشده. هیچ. گاهی اینه که لفظها تکرار شده ولی لفظ دو معنا داره. اینجا اونی که تکرار شده لفظه، ما کار به لفظ نداریم، اون حقیقته که پل ارتباطی این حقایق میشه. این با دو تا معنا داره، اینجا که میگیم الف با به یه معنا، با جیمه به یه معنای دیگه، میگیم که مثل این که میگیم که ارشاد که هازا عینون، بعد میگیم ول عینو جارن، که عین اولی منظور چشمه، عین دومی چشمه است و آب چشمه است که جاریه. خب لفظ تکرار شده ولی فایده نداره، باید حقیقت مفهوم و حقیقت تکرار بشه، اینجا منتج نیست. پس گاهی لفظ اصلا تفاوت داره، طبعا مفهوم هم تفاوت داره. هیچ. گاهی لفظ یکی است ولی دو مفهوم داره. صورت سومی هم که قیاس منتج نیست اینه که حتی لفظها اون حد وسط یه حالت ترکیبی داره، قید داره، خود اون مفهوم تکرار شده، مفهوم اصلی، ولی قیدهاش متفاوته. توجه کردید؟ قیدها متفاوته. میگیم مثلا میگیم این وجوبه بلغیر و وجوب به ذات، تو یک مقدمه میاریم مفهوم میشه حد وسط، یه جا میشه وجوب بلغیر، یه جا میشه وجوب به ذات، فایده نداره. ولو وجوب در هر دو یکیه، وجوب هم یه معنای عام مشترک داره، اما این قیدش که بلغیر و به ذات متفاوته و لذا حاصل میشه. حالا گاهی هست که حالا این قید هم اصلا یک اسم داره ولی واقعا دو تا معنا داره قید. این قسم سوم یا چهارمی که موجب میشه قیاس منتج نباشه، در اینجا ما باش مواجه هستیم. اینجا حد وسط چیه بفرمایید؟ حد وسط در این قیاس چیه؟ ما لا یقبل العدم لذاته. ما لا یقبل العدم لذاته، حقیقت وجود واجب مالا یقبل العدم نیست، واجب اونیست که ذاتن قبول عدم نمی کنه، و الا در حالی که مثلا هر ممکنی در حالی که علتش داره او را ایجاد میکنه، اونم لا یقبل العدم، منتها اون فایده نداره. واجب اونیست که ذاتن قبول عدم نمی کنه. خب حد وسط اینه، مالا یقبل العدم لذاته. اینجا هم لا یقبل العدم وجود، حقیقت وجود فرض بگیریم این دلیل قبول باشه، فرض بگیریم این قبول باشه، حقیقت وجود میشه لایق بر عدم لذاته. اما این لذاته ها متفاوته. چطوری متفاوته؟ بله چیزی بزنید تو میاد عرض شود که در منطق اگر یادتون باشه این مناقشاتی که اینجا میگیم چند تاست. یکی این که عرض شود که ضرورت را اگر شما یادتون باشه، اینا همه یک مقدمه بود برای اینکه این مناقشه و اشکال اول را بگیم. در منطق آمده، در بدایانه‌های آمده، ضرورت را که معنا میکنن 5-6-7-8 معنا برای ضرورت میکنن. اون وقت ضرورت عرض شود که ضرورت معانی داره، که معانی داره، از جمله معانی مختلفی دارد، از جمله این دو معناست، از جمله ضرورت چی؟ ذاتی، یکم ضرورت ازلی. توجه کردید؟ ضرورت ذاتی، یکم ضرورت ازلی. اینو در منطق دیدید، الان حتما یادتون میاد تو بدای و منطق اونها بوده که ضرورت به ذات و بالغیر و نمیدونم انواع ضرورت ها داریم، ضرورت ذاتی و وصفی و نمیدونم اینا، که در منطق آمده، همون در مواد ثلاث، در بحث مواد ثلاث، چه در منطق چه در فلسفه، ضرورت یکی از مواد ثلاث، ضرورت یا وجوبه، اونم ضرورت یا وجوب ذاتی انواعی داره، از جمله ضرورت یا وجوب ذاتی، ضرورت یا وجوب ازلی. حالا به جای ضرورت میشه وجوبم بگیم، فرق نمیکنه دیگه، معناش یکی. ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی با هم فرق داره. ضرورت ذاتی معناش اینه که مادام ذات و موجودن فهذا الوصف ثابت له، مثل که میگیم عرض شود که الانسان الانسان ناطقون. این الانسان ناطقون به ضرورت ذاتیه، جهت قضیه ضرورت و وجوبه، منتها ضرورت ذاتی. الانسان مادام موجودن، توجه کردید، ناطقون، برای اینکه حقیقت انسان ناطقیته، ذات او ناطقیته، مادامی که موجود باشه و مادامی که مادام از ذات و موجودن فهو ناطقون. از شاید که ضرورت وصف اینه که مادام، مثلا میگیم الانسان متحرک الاصابع، اون الانسان مادام کاتبن متحرک الاصابع، نه مادام از ذات و موجودن. ضرورت ازلی همون وجوب واجب الوجود میشه که فقط اونجا مصداق داره. ضرورت ازلی در جایی است که موضوع وقتی میگیم الله موجودون یا واجب الوجود موجودون، یعنی اصلا فرض عدمی براش نمیشه. اونجا انسان ناطقون فرض عدم میشه، انسانی وقتی نیست، اصلا وقتی که نیست ناطق هم نیست، برای اینکه نیست که ناطق باشه، سالب انتفاع موضوع، یعنی همین. در ضرورت ذاتی، ضرورت ثبوت محمول برای موضوع مادام از ذات و موجودتن است، و هنگامی که ذات نباشد محمول به سالبه به انتفاع موضوع. اما در ضرورت ازلی که فقط در باب واجب الوجود هست، مادام از ذات و موجودن نمیخوره، برای اینکه اصلا فرض عدم برای این ذات نمیشه، اصلا نمیتونیم بگیم تا وقتی که هست، همیشه هست، اصلا فرض عدم نمیشه. این ضرورت ازلیه. این دو ضرورت که دومیش فقط در قضایای مربوط به واجب الوجود، اون وجودی که اصلا امکان نیستی دربارش نیست، میشه. حالا این لذاته در اینجا لفظش مشترکه، توجه کردید؟ این ضرورت معانی مختلفی داره و کلمه واجه لذاته در دلیل از شرط مشترک لفظی و لذاته در صغرا، لذاته در صغرا ضرورت ذاتیه، لذاته در صغرا ضرورت ذاتیه، یعنی حقیقت وجود مادامی که هست لایقبل العدم. اما اونی که اینجا میگیم واجبه، اونیست که مادامی که هست و نمیداره، اصلا باید باشه همیشه. پس لذاته در اونجا اشاره داره به ضرورت ذاتی، واقعا هم همینطوره، این وجودها مادامی که هستن لایقبل العدم، تو هست لایقبل العدم. اما اینکه اینا نمی توانن معدوم بشن، این بدیهی نیست، توجه کردید؟ این از این دلیل رو بعدا میگیم بیرون نمیاد. ولذا لذاته در اینجا ضرورت ذاتی است، اما این لذاته اینجا ضرورت ازلی است، تکرار نشده. این یک دلیل، یک اشکال. اشکال دوم به نحوی با این ربط پیدا میکنه، ولی من برای اینکه چی باشه جداش میکنم. تا اینجا بنابراین ما میگیم که اینجا این قیاس عقیم است، لعدم تکرر الحد الوسط فی القیاس و لاشتراک کلمت لذاتهی بین ضرورت ذاتیه و ضرورت الازلیه، و اورید من لذاته فی الصغرا از ضرورت ذاتیه و اینجا ضرورت ازلی، و لذا تکرار نشود. دقت کردید؟ این یک اشکال. اشکال دومی که حالا اینجا ممکنه که تو ذهن دوستان هم آمده باشه این است که میام اینجا، اشکال دوم میام رو این دلیل، اون دلیلی که پایه این صغرا بود، دلیلی که پایه این صغرا بود. این دلیل میگه که حقیقت وجود اگر بخواد قبول عدم بکنه، این قبول عدم رو حالت حرکت و تبدل اصلا برده روی حالت حرکت و تبدل، در حالی که معدوم شدن یه موجود اصلا حرکت و تبدل و این حرفا نیست، این اصلا از یه مقوله دیگه است. اون وقت اگر این نکته رو توجه بکنین، حقیقت وجود که قابل عدمه، اینو ما قبول داریم، وجود مادامی که موجود است نمیتونه معدومن باشه، این خیلی واضحه، ما قبول داریم. اما این نه قبول نداریم، وجود قابل عدم، وجود مبدل به عدم به معنای مبدل به عدم یا منقلب به عدم به معنای تبدل حرکتی و کون و فساد یا حرکت امثال اینها باشه، بله این نمیشه، یعنی وجود با اون مسانختی نداره باشه. ولی اینکه یه چیزی در عالم هست که علتش دیگه به او افاضه نمیکنه و نیست میشه، این واقعیتی است که ما بالبداهه میبینیم در عالم هست، اینو نمیتونیم انکار بکنیم. وجودی هست و نیست میشه، توجه کردید؟ انسانی وجود داره و نیست میشه، این دلیلی نداریم که این نیست شدن یک هستی باطله، این ما دلیلی برش نداریم. اگر بگید که هستی مطلق، هستی مطلق نمیتواند نیست بشه، هازا اول کلام، که اصلا هستی مطلق داریم یا نداریم، اینه که آقای جوادی فرمان که مصادره به مطلوبه. گویا این کسی که داره استدلال میکنه اول فرض گرفته که یه حقیقت مطلق وجود، حقیقت مطلقی را مفروض گرفته، حالا داره میگه حقیقت مطلق که نمیشه نه نیست بشه، راست میگه، ولی ما حقیقتی که داریم همین حقیقت هاست، همین موجودات محدودی که در عالم باش سر و کار داریم و اینا نیست میشن، چه عیبی داره؟ و نیستیش هم معناش انقلاب حرکتی یا تبدل حرکت امثال اینها نیست که شما اون اشکالات بکنید، نه موجود ممکنه و ممکن معدوم میشه. اگر بگید نه موجود واجبه، میگیم هازا اول الکلام. اینه که من اینجا نوشتم که حتی در شرح ایشون هم آمده، من اینو از ایشون نوشتم، از آقای جوادی نوشتم که یرد و علا هازا و علا ما ذکر و شار من البراهین ان جمیعها، جمیع این براهین مبتنن علا مصادرتن و هیه فرض و مصداق لحقیقت الوجود، به لحقیقت الوجود المطلقه. اول فرض کرده یه حقیقت مطلق کامل جامع، بعد میگه این که نمیشه نباشه. ما میگم نه، اصلا ما کی گفته حقیقت مطلق جامع اینجوری ما داریم؟ ما اونی که داریم همین حقایق ممکنه که توی عالمه و اینا معدوم میتونن بشن، بالبداهه اینا میتونن معدوم بشن، اشکالی نداره. ولذا این مواجهه با مشکله. البته عرض شود که این پس اشکال دوم در واقع این است که اون محظور انقلاب ذاتی که شما گفتید اون اشکال نداره به اون معنایی که ما گفتیم، مگر اینکه شما مصادره بکنید و بگید وجود مطلقی ما داریم، که اگر اون اگر قبول بکنیم که دیگه نیازی به دلیل نداریم دیگه، وجود مطلقی با اون قید اطلاق و نگه کسی اثبات بکنه که وجود مطلق حتما واجبه، بله اون اصلا در ذات خودش وجوب هم نهفته، مثلا این اول کلامه. بنابراین اشکال دوم اینه که دلیل مشتمل بر مصادره است، دلیل مشتمل بر مصادره است، مصادره مطلوبه، که این مصادره مطلوبم معلومه از چیزایش که مخله دیگه، با مصادره نمیشه چیز رو اثبات کرد، و یا به عبارت دیگه تبدل وجود به عدم به اون معنایی که شما میگید اشکال داره، ولی به این معنایی که وجود ممکنی نیست بشه، این مانعی نداره. این و نیست شدن او رو نباید مثل این بگیرید که هسته زردالو زردالو میشه. وقتی میگه وجود ممکن نیست شد، معناش این نیست که مثل اون که هسته زردالو زردالو میشه یا اون دانه گندم خوشه گندم میشه، تبدل و تحرک و نمیدونم این حرفا نیست، اینه که اون نیست میشه، مثلا برچیده میشه به ساتش به طور کلی و این مشکل نداره. بنابراین این محظور محظور نیست و نتیجتا دلیل میشه مصادره مطلوب. حالا من یه جملهش اینجا نوشتم، کاملش هم این سکرد کردم، این محظور دوم قابل پاسخه، وقتی که این رو گرفتیم دیگه بیشترش میشه مصادره بر مطلوب. عرض شد که همین دیگه، این دو اشکال عمده، همین دو اشکاله. چیز دیگه هم به ذهنم میاد که اینجا یادداشت نکردم الان از ذهنم پرید دیگه. خب میبینید که این دلیل علارغم این که اینا خیلی بهش عنایت دارند و در کتب عرفانی مبنای مهمی شمرده شده برای اینکه از اینجا حقیقت وجود رو بگن مصداق داره و مفهوم وجود میگن مصداق داره که هفته قبل بحث کردیم، بعد هم میگن اون حقیقت خارجی به ماهیه واجبتون، خیلی چیزا دارن مصادره مطلوب میکنن. کی گفته حقیقت خارجی به ماهیه داریم؟ جواب سومی که میشه آورد در واقع همینه که این حقیقت، یا حالا شاید سوم هم نباشه همینجا باشه، این حقیقت وجودی که به ماهیه شما دارید میگید، این از جیب خودتون در آوردی. ما دلیلی نداریم که در خارج حقیقت وجود به ماهیه داره، به خاطر اینکه هفته قبل اشکال کردیم، گفتیم مفهوم وجود شما رو به حقیقت به ماهیه نمیتونه برسونه. پس حقیقت وجود به ماهیه این قیده که ذات خالص و مطلقی داره. نه، این اول کلامه. ما میگیم وجودهای مقید و محدود و ممکنه در عالمه، اینم اشکال سوم میشه در واقع. حالا حداقل یه بیان جدید و سومی میشه. اشکال سوم میشه که این که شما مقدمه گرفتید وجود به ماهیه، این از شبت اول کلام شما به ما هنوز اینو اثبات نکردیم. میشه حالا اینو به نحوی مثلا اشکال سوم گره. این در واقع دو تا یا سه بیان از اشکالی که به این دلیل وارده. و خب واقعا هم اشکالات وارد هست، یعنی شما این الفاظ و عبارات را بذارید کنار، کسی بیاتون بگه که خب ما وجودی که در خارج داریم، بله، خب وجودم که لایق بلال عدم نمیتونه عدم بپذیره، پس واجبه. فوری میگم نه، این وجود یقبل العدم، وجود محدود ممکنه و یقبل العدم، نه یقبل به معنای حرکت و تبدل ذات و ماهیت و این حرفا، یعنی این از صفحه هستی برچیده میشه، به این معنی مانعی نداره. توجه کردید؟ البته لاوازی چیزی گفته که وجود به عدم مبدل نمیشه، یا ماده و انرژی جهان ثابته، فقط اشکالش متغیر میشه. اون یه بحث در واقع فیزیکی است، غیر از این بحث فلسفی. اینو در بخواید پیگیری بکنید، این بحث تبدل وجود به ماهیت را، بهترین جایی که بحث کرده همین اصول فلسفه و روش رئالیسم، همون جایی که فکر میکنم حالا یا اون مقاله‌ای که مربوط به اصالت وجود این بحث را آورده، یا اون مقاله جلد 4 اون که مربوط به حرکت و ایناست، این بحث کرده. تو یک از این دو جا ایشون این را بحث کرده، حالا میتونید بعد پیدا بکنید. بحث خیلی جالب و دقیقی داره معلومه طباطبایی در اونجا. این یک دلیلی است که در واقع اینجا برای حالا آب خوردن ما مانعی نداره. مرحوم که نه، زنده است. آقای آشتیانی صبح یک از دوستان میگفت درسش میرفتیم اونجا، بین درس قلیون و چایی و خود جوجو اینو رو همه دعوت میکرد که حالا دیگه ما ایشون لطف میکنن آبی میخوریم. این دلیل اوله که در اینجا آمده و ایشون آخر این که دلیل ذکر میکنن قبولم دارن. اینا میگن میفرمان که هازا مکتفا به المصنفی اثبات وجوب الوجود، همین از میان 7-8-10 دلیلی که برای اثبات وجوب وجود ذکر شده، مصنف به همین اکتفا کرده. از لبیب یکفیه الیسیر، اگر خیلی عاقل باشه کسی که یسیر برای او کافی است. والبلید لا یکفیه الکثیر، ولی زن یکی بیشتر فکر نکرده، ولی معلوم میشه اونی که رد میکنه بلیده دیگه. لکن یمکن اثباته به وجوه عدیده نتعرض لطرف منها، ما بعضی از اون وجوه متعدد رو ذکر میکنیم، تبصرتن لناظرین للمستبصرین من الناظرین، هم برای ناظرین یعنی کسی که اهل فلسفه است و اهل نظر و استدلال اون را آگاه بکنیم، و هم مستبصر از ناظر که در واقع کسی مستبصر کسی که اومده تو طریق عرفان، اونم را یه مقدار تشویقش بکنیم. ناظر درجه نازله است، یعنی فیلسوف. مستبصر ناظر یعنی فیلسوفی که در برزخ عرفان قرار گرفته، در آستانه عرفان قرار گرفته. برای فیلسوف آگاه کردن است و برای فیلسوف در آستانه عارف شدن تشویق و ترغیب و برانگیختنه. ایشون 4-5 دلیل را از کتاب‌های دیگه، کتاب‌های دیگر عرفانی در اینجا ذکر می‌کنه که حالا ما دیگر اینجا همینجور باید بریم جلو دیگه. اون عبارت رو الان افتادیم توی این عدله، نمیشه برگردیم به اون، اونو دیگه وقتی دیگه شما. این یک دلیله که دیدیم این دلیل چندان قوی و متقن نبود. دلیل دوم برای اثبات وجوب وجود این است که اینم دو تا مقدمه داره. یک مقدمه این است که الوجود المطلق یا حقیقت الوجود موجودون بسیطون غیر معلول، و کبراش هم روشنه دیگه، کل ما کان کذالک فهوه واجبون. و نتیجه میشه همین که وجود مطلق واجبه. الوجود المطلق واجبون. اینجا هم باز این همون بحث سابقه، از لحاظ این که کبرای قضیه خیلی روشنه. کل ما کان کذالک یعنی همون سه صفت را داشته باشه. هر موجود بسیطی که علت نداره واجبه. کذالک اشاره به اون وصف بالاست. این کبرا قضیه استوتولوژیک و تحلیلی و حمل اولی و بدیهی، برای اینکه واجب یعنی اونی که موجود بسیطه که علت نداره. این بحثی در بارش نیست. عمده اینه که ما ثابت بکنیم که وجود مطلق، از شاید که وجود مطلق موجودون بسیطون غیر معلول، یعنی این سه نکته را باید اثبات بکنیم. خب اما پس اینجا هم این دلیل سابقه، کبرا امر بدیهیست و صغرا سه قید درش آمده که برای هر یک از اونها باید استدلال بکنیم. این استدلالات به این ترتیب است که عرض میکنیم. اما اینکه وجود مطلق موجود است، علتش اینه که وجود مطلق اگر بخواد معدوم باشه، باید متصف به نقیزش بشه، و اون وقت عرض شود که وجود مطلقی که متصف به نقیزش میشه یا وجود هست و نقیزشه، یا اینکه مبدل میشه، همون اجتماعی نقیزین یا انقلاب ماهیت لازم میاد. پس وجود مطلق باید موجود باشه. این همون گذر از مفهوم به وجود به مصداقه. میگه وجود مطلق رو شما فرض بکن، این وجود مطلق نمیتونه نباشه، برای اینکه اگه بخواد نباشه عرض شود که یا میشه با فرض وجود نیست میشه اجتماعی نقیزه، یا میشه تبدل و انقلاب، انقلابش هم محاله. الکلام روح این استدلالات که بعد میگیم پایش همین است که ما اونجا ریختیم. همش همین اشکال دربارش جاریه. ما همینجور میریم جلو. البته بعد استدلالی که از حکمت متعالیه وام گرفته میشه، در اونجا این استدلالات بازسازی شده، اونو میاریم. منتها اون استدلال را با تقریری که میشود ازش به عمل آورد، ما رو ممکنه به وحدت شخصی برسونه. یعنی از وحدت تشکیکی فراتر بریم، به وحدت شخصی برسیم. این پس استدلال بر این که وجود مطلق موجوده همین نکته است که گفتیم. اول جواب و الجواب، جوابش همون جوابه. این که وجود مطلق بسیط هست، وجود مطلق اونی که هیچ قیدی نداره بسیطه، برای این که اگر بخواهد مرکب باشه وجود مطلق، از شرط که لازم میاد تقدم الوجود علی نفسه. چون وجود مطلق را شما فرض بگیرید، بعد بیاد بگید که این وجود مطلق مرکبه. وجود مطلق که میگید یعنی هیچ چیزی دیگه خارج از اون نیست. هیچ چیزی خارج از اون نیست. اگر این وجودی که هیچ چیزی از او خارج نیست، توجه کردید، یک وجودی که همه چیز رو در بر گرفته، این وجودی که همه چیز رو در بر گرفته اگر بگیم مرکبه، معناش اینه که اجزا داره. اگر اجزا داره، جزء باید مقدم باشه بر کل، و تقدم جزء بر کل تقدم بل وجوده، پس باید اون با یه وجود دیگری بر اون مقدم باشه. حالا این رو باید خود توضیح بیشتری بدیم. ببینید، پس برای اثبات این صغرا، ما یکی این که میگیم وجود مطلق موجودون، این دلیلش رو گفتیم، جوابش هم دلیل و جوابش گفته شد. یکی میگیم وجود مطلق بسیطه. چرا وجود مطلق بسیطه؟ برای اینکه وجود مطلق فرض بکنید، یعنی اونی که همه چیز رو در بر گرفته، هیچ چیزی غیر از اون نیست. این وجود مطلقی که چیزی جز اون نیست، اگر بخواهد مرکب باشه، وجود مطلق اگر لوکان مرکبن، لوکان مرکبن من الاجزا، اون وقت با جز لتقدم جزءه علیه بالوجود، همیشه جزء مقدم است وجودن بر کل، جزء مقدم وجودن بر کل دیگه، یعنی یه نوع وجودی داره که هضم در اون کل شده. این خلف فرضه، برای اینکه ما یه وجودی گرفتیم که یکیست و همه چیز هم رو در بر گرفته. همین که میام میگه جزء داره، یعنی غیر از این یه وجود دیگه فرض کردی، و این خلف فرضه. وجود مطلق اصلا نمیشه درش جزء فرض کرد، برای اینکه خلف فرض میشه. ولذا این وجود مطلق باید بسیط باشه، عرض شود که، و وجود مطلق معلول هم نیست. برای اینکه وجود مطلق اگر بخواد معلول باشه، دیگه وجود مطلق نیست، یعنی باید یه چیز وجود دیگه بیاد بشه علتش، در حالی که فرض کردیم اون رو وجود مطلق. این تو خود فرض وجود مطلق اگر دقیق انسان تصویر بکنه، وجود مطلق یعنی چنان هستی که چیزی جز او هستی ندارد. اگر اینجور فرض بکنیم، طبعا اجزا دیگه نداره، طبعا علت نداره، پس میشه وجود مطلق، میشه موجودون بسیطون غیر معلوله، برای که اجزا مقدمه بر مرکبه، بله، جز مقدمه بر کله، و نمیشه. اصلش اینه که اصلا نمیشه وجود دیگه غیر از او فرض کرد تا بگیم اون به وجودش مقدمه بر اینه، یا اون به وجودش علت اینه، اینا اصلا معقول نیست. بنابراین با این استدلالات میشه وجود مطلق موجودون بسیطون غیر معلول، و هرچی هم که اینطور باشه واجبه، پس این واجبه. اشکالات این روشنه. اشکالش اینه که وجود مطلق موجودون، این اول کلامه، چون تو همون دلیلی شما قرار میگیرید که همون اشکالات رو داشت، مصادره داشت. بله، اگر شما این رو برای ثابت کردید یه جایی، با یه دلیل دیگه ثابت کردید که وجود مطلق لابشت، وجود لابشت حقیقتی در عالم خارج داره، اون وقت دنبالش اونا درسته، بسیط است و غیر معلول، اونا رو قبول داریم. منتها مشکله این استدلال در همون قید اوله، یعنی همین گذره از این که شما فرض کردین این وجود مطلق مصداق داره، این از کجا آوردید؟ اگر از راه اون دلیل بخواید اثبات بکنید، اون دلیل چی بود؟ سقیم بود و عقیم بود. اگر هم همینجوری دارید میگید، خب مصادره است، این ما قبول نداریم. ولی اگر در آینده، اگر در آینده توانستیم اثبات بکنیم که وجود مطلق مصداق داره، اون وقت یه کار ما راحت میشه، برای اینکه اون مصداق مطلق حتما باید بسیط باشه، حتما باید غیر معلول باشه. متأ اون دیگه اگر بیاد، دیگه ما نیازی هم نداریم، تو فرض وجود خودش دیگه وجوبش هم هست. متأ بساطتش و وحدتش و حتی وحدت شخصیش، اون درسته. اون حرفایی که فلاسفه زدن که وجود مطلق را چیزی گرفتن و ممکنات را مقابل او یه چیز دیگری، اون درسته، اون قابل قبول نیست. مطابق باید اثبات بکنیم این را. خب ایشون فرمودن مصنف از میان چند دلیل صرفا یک دلیل رو ذکر کرد، اما ما ادله دیگری را برای آگاهی بخشی به فیلسوف و برانگیختن مستبصران عرفان به سوی عرفان ذکر میکنیم. الاول این است که ان الوجود المطلق موجود بسیط و غیر معلول، سه تا صفت اومد، موجود بسیط و غیر معلول، و کل ما کان کذالک فهو واجب لذاته، که کتاب شما حتما کل ما جدا نوشته شده دیگه، کل ما نیست، کل ما، هر چه که واجب باشه، هر چه که این سه قید را دارا باشد واجب لذاته هست. این کبرا مثل بحث قبلیه، کبرا محل بحث نیست، بدیهی است. اما صغرا که سه تا صفت بود دلیل میخواد، ولی ازا سه دلیل میارن، اما کونهو موجودن، این که وجود مطلق موجوده، برای این که وجود مطلق اگر معدوم باشه لازم میاد اتصاف شی به نقیض خودش، و موصوف یبقا مع الصفه و شی لا یبقا مع نفیه، این که میخواد متصف به نقیضش بشه موصوف با صفتش باقی میمونه و وجود نمیتونه با نقیض خودش باقی بمونه، اجتماعی نقیضه میشه. این اون شق دومش اینجا ذکر نکرده. اگرم بیاد بگید که نه باقی نمیماند، تبدل پیدا میکنه، میشه انقلاب ذات که اونم محاله، اون وقت ما چی؟ موجودیت. بله، این صفت موجود نه، به صفت عدمه، موصوف وجوده، صفت عدمه، اگر این با اون باقی بمونه میشه اجتماعی نقیزین، اگرم باقی نمونه، اون شق دوم اینجا ذکر نکردشون چون دلیل قبلی گفته بود، اگرم باقی نمونه انقلاب میشه، تبدل میشه که اونم محاله، که ما هم جواب میدیم نه، این با اون باقی نمیمونه و اونم اون انقلاب محال نیست. این قید اول دلیلش، و جوابش هم همون جوابهاییست که اونجا دادیم. و اما کونه بسیطن، اما اینکه وجود بسیط هست، چرا؟ برای اینکه این وجود مطلق بسیطه. چرا وجود مطلق بسیطه؟ برای اینکه اجزای وجود مطلق اگر موجود باشد لازم میاد که وجود بر خودش مقدم بشه. چرا؟ برای اینکه جزء باید بر کل، وجود جزء بر کل مقدمه، یعنی جزء برای خودش وجودی داره، اون وقت این وجود مطلق که جزء داره با جزءش بر او مقدم باشه. یک وجود ولی اینجا بیشتر نداریم، این وجود هم باید جزء باشه هم کل باشه، چون فرض کردیم وجود مطلق غیر او چیزی نیست، باید قبل از این که باشه نباشه، باید این وجود قبل باشه برای اینکه جزءه، بعد باشه برای اینکه این کله و مرکب از این اجزاه، پس این وجود هم قبل باشه هم بعد. اگر بگید دو وجوده این دیگه شد مطلق نیست، اگر بگید اون یه وجود این یه وجود دیگه، اون وقت این وجود مطلق نیست. مطلق که شد میشه یه وجود، جزئیت معناش اینه که هم قبل باشه هم بعد باشه، و شی لا یبقا و ما کنو بسیطن، برای اینکه اجزای وجود مطلق اگر موجود باشه لازم میاد تقدم وجود، وجود مطلق بر خودش. اگرم بگید که اجزا نیست، خب این لازم عدم الاجزا، این میشه سسبت المطلوب. اینم قید دوم. قید سوم که میگفتید موجودون بسیطون و غیر و معلولن، فلانه لو لم یکن کذالک، اگر غیر معلول نباشه، یعنی معلول باشه، باز لازم تقدم شی علی نفسه، این وجود مطلق که وجود غیر از اون نیست چون معلوله، باید معلول چی باشه؟ چیز دیگه‌ای که تو عالم نیست خودشه، پس میشه معلول خودش، پس لازم میاد تقدم وجود علت بر معلول. و اما بیان کبرا، اما بیان این که هرچه که ثابت بشه برای اون احکام فهو واجب لذاتهی، این دیگه ظاهران، این دیگه نیاز به دلیل نداره، کبرای واضحیه. این دلیلم ملاحظه کردید که ما اون استدلالی که میگه وجود مطلق بسیطه، اینو قبول داریم، استدلالی که میگه وجود مطلق معلول نیست اونم را قبول داریم، اما اون پایش، اون بیس که میگه وجود مطلق موجوده، این دلیلش سقیمه و عقیمه، باید یه جای دیگه و دلیل دیگه پیدا بکنیم. عرض شود که بخونم بازی، خسته شدید؟ بخونیم. دلیل دوم در شرح که در واقع دلیل سومه، چون حالا این دلیل ها دیگه خیلی به هم ربط داره، میخونیم بعد از اون جلسات دیگه اون چند سطح باقی مونده اون بحث قبلی میخونیم. دلیل سوم اینه که دلیل سوم این است که دلیل سوم اینه که یه قیاس استثنایی است. این دلیل سوم میگه وجود مطلق، الوجود المطلق لولم یکن واجباً لکان ممکنن او ممتنعا. همونطور که ما در منطق ملاحظه کردید، مواد سه تاست و در فلسفه میگن هر چیزی نموجود، هر شیء یا واجبه یا ممکنه یا ممتنعه. هر موجودی یا واجبه یا ممکنه، اما اگه موضوع رو شیء قرار بدیم، هر شیء یا واجبه یا ممکنه یا ممتنعه. خب اگر وجود مطلق واجب نباشه، راهی جز باقی نمونه که ممکن باشه یا ممتنع باشه، یکی از این دوتا، چون چیزی که واجب نشد یا ممکنه یا ممتنع، و هر یک از این دوتا اشکال داره. وجود مطلق نمیتونه ممکن باشه، نمیتونه واجب باشه، ممتنع باشه. اما نمیتونه ممکن باشه برای اینکه ممکن اونیست که یقبل الوجود و العدم، ممکن اونیست که یقبل الوجود، لکان ممکنن و ممتنن، ولکنهو لیسه به ممکنن، ولکنهو لیسه به ممکنن. چرا؟ برای اینکه ممکن اونیست که یقبل الوجود بل عدم، اصلا ممکن یعنی اونیست که میتونه وجود باشه، میتونه معدوم باشه، در حالی که وجود مطلق نمیتونه وجود بپذیره، برای اینکه اجتماعی مثلین میشه دیگه، وجود دیگه ثانی نداره. نمیتونه عدم بپذیره به خاطر همون دلیلی که قبلا میگفتیم، وجود مطلق نمیتونه وجود بپذیره برای اجتماعی مثلی، نمیتواند وجود مطلق معدوم را بپذیره برای اینکه اجتماعی نقیضه لازم میاد. پس نمیتواند وجود مطلق ممکن باشه، این راه بسته شد، و نمیتواند ممتنع باشه برای اینکه وجود مطلق اگه ممتنع باشه، اینم ممتنع هم باشه، اینم ممکن نیست، برای اینکه اینم خلاف فرضه، یعنی لازمش اینه که وجود مطلق معدوم باشه، اینم محاله، وجود مطلق معدوم باشه، اینم باز اجتماعی نقیضه لازم میاد. هر دوش ما رو به اجتماعی نقیضه میرسونه. پس وجود مطلق نه ممکن است نه ممتنع. خب راهی باقی نمونه دیگه، باید بگیم واجبه. این دلیل هم همون اشکالات قبلی رو داره. اشکالش اینه که مصادره در کاره. شما، ما میگیم وجود مطلق، این مفهوم رو ما قبول داریم، این مفهوم بله در خارج مصداق نداره، هیچ مانعی هم نداره. اول ثابت بکنید که در خارج ما وجود مطلقی داریم. اگر ثابت کردید، اون وقت ما قبول داریم که این وجود مطلق نمیتونه معدوم بشه، این وجود مطلق نمیتونه نمیدونم ممکن باشه، اینو همه قبول داریم. ولی که اول کلام که اصلا ما وجود مطلقی در خارج داریم، اینو چون مشابهت داره خیلی ادله با هم دیگه، من پوسترم گفتم بخونیم اینو. نه یک فرض دیگه. آ چرا در اون چرا همون دو فرض رو داره، در حین موجودیت اون رو بپذیره، میشه اجتماعی نقیضه، بدون اصلا موجودیتش از بین بره میشه انقلاب، که ما میگیم انقلابش اشکال نداره. مفهوم و مصداقه و مصادره بر مطلوبه و همون دو ست اشکال، یعنی روح این استدلالات همون نکات اصلی است که اول اومد و اشکال هم همون دو ست اشکالی که گفتیم در همه اینا سرایان داره. و الثانی که دلیل دوم شرحه و الا طبق ادله متن شرح رو با هم که ببینیم میشه دلیل سوم، این است که لولم یکن وجود مطلق و حقیقت وجود واجبن لکان ممکنن او ممتنه، ضرورت اندراج جمیع المفهومات تحت المواد الثلاث. آن یه نکته دیگه هم بگم، ممکنه کسی بگیم وجود خارجی که ما داریم وجود ممکنه ولی نه به امکان ماوی، به امکان وجودی، به فقر وجودی. وجود متصف به فقر وجودی میشه و اونا مشمانه ای نداره. اگر وجود واجب نباشه یا ممکنه یا ممتنه. چرا؟ برای اینکه ضروری است که مندرج است همه مفهومات زیر سایه یکی از اون سه ماده قرار میگیره، یا واجب یا ممکنه یا ممتنه. ولی اول و محالون، این که وجود مطلق ممکن باشه محاله. چرا؟ اذ الممکن ما یقبل لذاته الوجود والعدم، این تعریف ممکن اینه، در حالی که الشی یعنی وجود مطلق لا یقبل نفسه ولا نقیزه، خودش رو نمیپذیره برای اینکه اجتماعی مثل این میشه، نقیزش رو نمیپذیره برای اینکه یکی از اون دو محذور لازم میاد، یا اجتماعی نقیزه میشه یا انقلاب میشه. و ثانی ایزن محالون، یعنی اینکه لکان گفتیم ممکنن او ممتنن، ممتنه بودنش هم محاله، چون ممتنه معدومه و الوجود موجود لما تقدم، وجود باید موجود باشه، به خاطر همون دلیلی گفتیم نمیتونه معدوم باشه. ولئن امتناعه یقتضی انتفاع الوجودات، ضروره اگر وجود مطلق منتفی شد و محال شد دیگه هیچ وجود خاصی هم در عالم نمیتونه باشه، برای اینکه وجودات خاصه همون وجود مطلقه با یه قیدیه. ولئن امتناع وجود مطلق یقتضی انتفاع وجودات همش را به ضروره وجودات را، ضرورت وجوب اتصاف الخاص به ما یتصف به العام المطلق، اون عام مطلق که امکان نداشت این خاص ها هم نمیشه. اگر حیوان نمیتواند در عالم محقق بشه انسان هم نمیتونه باشه. و قد تعرض بعض المتأخرین لجواب، اینم دلیل سوم یا به تعبیرشون دلیل دومی است که اینجا ذکر شده. بعد میفرماد بعضی از متأخرین اینو جواب دادن. یک جواب اینه که ما همین میگیم وجود ممتنع، ما این قسم را میپذیریم، میگیم وجود ممتنع. چرا ممتنع؟ برای اینکه وجود اصلا مفهوم معقول ثانیه، اصلا مصداق نداره در خارج. ما میگیم وجود ممتنع و اجتماعی نقیزه هم لازم نمیاد، برای اینکه وجود اصلا معقول ثانی و مفهوم انتزاعیه، معقول ثانی اعتباری است، اصلا وجود حقیقتی نداره. خب بله وجود در خارج ممتنه، میگه اصلا ما اصلا قبول نداریم که وجود مصداقی داره در خارج. ولی زمان میگه وجود اگر واجب نباشه یا ممکنه یا ممتنه، ما میگیم وجود که شما حالا میخواید بگید وجود مطلق اصلا ممتنه، برای اینکه یه امر اعتباری. این اشکال مبنایی شد، یعنی داره میره تو بحث اصالت وجود و ماهیت، یعنی میگه ما اصلا با اصالت وجود قبول نداره. اشکال خیلی اشکال مهمی نیست، ولی که اشکال ما رو برگردون به مبنا، بهش میگن اشکال مبنایی. فمن هم بعضی از این متأخرین من اختار الشق الثانی، یعنی ممتنع بودن را اختیار کرده، و جعل معنا اتصاف شیء بالوجود انه چی به حالهی به حالتن انه به حالتن که اذا حضر فی الذهن اتصف بالوجود. معنای اتصاف شیء به وجود این نیست که حقیقتی در خارج به عنوان وجود داریم، معناش اینه که این ماهیت یه جوری است که وقتی تو ذهن ما بیاریم متصف وجود میشه، معقولات ثانی و اعتباریات اونه که اتصافشون مال ذهن، عروضشون مال ذهنه و الا مصداق حقیقی ندارن. به حالتی است که وقتی که در ذهن بیاره اون وقت اتصاف وجود پیدا میکنه و وجود برش عارض میشه، همونطور که متصف میشه امور خارجی به وجوب امکان. مثل وجوب امکان که چطور مفاهیم اعتباری است، مصداق عینی نداره، وجود هم همینطوره. ما عدم هویت ما فی الخارج، با اینکه وجوب امکان هویت ماهوی و معقول اولیه حقیقی در خارج ندارن، کذالک الوجود لیس له هویت فی الخارج. و استناد کردن در این سخنشون به مجرد تصویح فاضل طوسی که محقق طوسی باشه.